بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی رو که پیش از این مطرح کردیم و شاید یکی دو جلسه دیگر هم باید ادامه بدیم تا بحث تحدی در قرآن به پایان برسد، امروز هم با اشاره به همین بحث دلائل مطرح کردن این مباحث رو از قرآن من خدمتتون عرض میکنم. یکی از عمده‌ترین دلائل این هست که قرآن مخصوصا در میان مسلمانانی که زبانشان زبان عربی نیست از کارایی و اصالت افتاده و برای اون اهدافی که آمده است به کار گرفته نمی شود و بهره ها و استفاده های دیگری از قرآن می شود که نه تنها مفید فائده نیست بلکه به حال جامعه زیان‌آور است و اون ناشی از اعتقادات نادرستی است که مردم نسبت به قرآن پیدا کردند و همینطور نسبت به دین. یعنی دین تبدیل شده است به یک ابزاری که به جای آن که از آن خیر برخیزد و هدف هم ایجاد خیر در جامعه بوده، تقریبا مایه شر شده است. یعنی موجب شده است که جامعه دیندار بیشتر به سمت شرور و مفاسد برود با اتکا و اعتماد به دینداری خود. بحث ما بر سر این است که حتی کسانی که مبعوث شده اند به عنوان انبیا و رسولان الهی و به آنها وحی شده است، مقامی بالاتر از مقام انسانی نداشتند و هویتی بالاتر از هویت انسانی نداشتند، بلکه اینها هم مثل ما بشر بودند و از میان بشر انتخاب شدند و برای ابلاغ این رسالت الهی انتخاب شدند و چون از میان بشر بودند و توانستند به این مقام برسند، بنابراین هر یک از آحاد بشر که تصمیم بگیرد که در این راه حرکت بکند، قدرت و توان این را دارد که به پای آنها برسد و مثل آنها عمل کند و مثل آنها زیست کند و مثل آنها باشد، منتها با این تفاوت که دیگر بر این انسان وحی نمی شود، یعنی وحی خاص، ولی وحی عام می شود. یعنی همین انسان هم اگر راه کمال را در پیش بگیرد، به جایی میرسد که مصدق و تأیید کننده همین قرآن میشه. قرآن رو میپذیره، یعنی بهش وحی میشه، یعنی همین قرآن دوباره به همین انسان وحی میشه و میگوید که درست است و قبول میکنه و عمل میکنه. پس این انسان هم در یک جایگاهی قرار میگیرد که میپذیرد که این کلام خداست. همین که پذیرفت که این کلام خداست، یعنی به این هم وحی شد، یعنی این هم در اون جایگاه قرار گرفت. ولی این وحی عامه، اون وحی خاصی که تو ای پیامبر این کلمات رو بگو و این آیات رو ابلاغ بکن، این مخصوص اون پیامبر بود، این دیگه به کسی وحی نمیشه و این پیامبر خاتم بود. بنابراین هدف ما این است از طرح این مباحث که با زمینه اصلاً ابلاغ و تبلیغ الهی و هدف اون آشنا بشه. بنابراین هدف از آمدن دین این نیست که ما را به سمت بهشت هدایت بکنه و دست ما را بگیره و ببره بهشت. هدفش این است که ما انسان باشیم. نتیجه انسان بودن خودش ایجاد بهشت است. یعنی این انسان وقتی که به کمال رسید و هدایت الهی را پذیرفت و در راه خدا حرکت کرد و به خدا ایمان آورد و به آخرت و معاد ایمان آورد، در اون نقطه اوج کمالی خودش اونجا بهشتش. پس این که دین مسیرش عوض شده و ما میخواهیم اون رو برگردونیم به مسیر اصلی، مجبوریم این مباحث رو مطرح بکنیم که هدف این نبوده است که یک اعجازاتی به انبیا داده بشود و انبیا با این اعجازات خودشون مردم را بترسانند یا مردم را به سمت خودشون جذب بکنند. اون نوع ایمان و اون نوع پذیرفتن خدا در قرآن مردود شناخته شده و خدا اون ایمان رو قبول ندارد، ایمانی که از سر ترس باشد، از سر ترس عذاب، که چون خدا من را عذاب خواهد کرد، چون من در جهنم خواهم رفت، پس این کار رو نکنم، اون کار رو بکنم. نتیجه طبیعی اعمال زشت انسان جهنمه، هم در این دنیا هم در اون دنیا. این نتیجه طبیعیشه. یعنی فکر نکنیم ما که اگر دروغ بگوییم یا هر کار زشت دیگری رو انجام بدیم و این خلاف عقل بشر باشه، یعنی عقل بشر اون رو تأیید نمی‌کنه. و اینو بارها من مثال زدم که هیچ دروغگویی، هیچ دزدی، هیچ خائنی نمیاد بگه من خائنم، بلکه با صدها دلیل کوشش میکنه که بگویه این عین امانتداری است یا بگوید این عین درستی و راستی است یا بگوید نه این کاری که من کردم سرقت نیست. چرا؟ چون عقلش اینها رو قبول ندارد. پس دین هدفش این نبوده که یک عده ای افراد رو به عنوان پیامبر بفرستد و اینها یا از طریق اعمال کارهای خارق العاده و معجز مردم رو به خودشون جذب بکنن یا مردم رو بترسانن. این ترس از آتش قیامت ایمانش فایده نداره. ترس از این خوب است، از این انسان بترسد که از مقام و منزلت انسانی خودش که خلیفت اللهی سقوط بکنه. این ترس خوبه. اون انذاری که پیامبر میدهد و میترساند از اینه که اول مقام شامخ خلیفت اللهی انسان رو براش تعریف میکنه که و اذ قال ربک للملائکه اینی جاعلون فی الارض خلیفه. به تمام نیروهای عالم خداوند تکوینن و در هر لحظه ای ابلاغ میکنه، نه اینکه یک ابلاغ کلی اولی باشد که اون ابلاغ رو کرده باشه و تمام شده باشه. یعنی امروز هم و در این لحظه هم تمام کائنات زبان حالشون این است، از خدا میپرسن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما تسبیح گوی تو هستیم و تقدیس تو را میکنیم. چون این درخت میبیند، این میوه میبیند که چه همه زحمت، چه همه نیرو، چه همه آفتاب، چه همه آب، چه همه خاک تا این سیب شده. بعد این میخورد، نیرو میگیرد و قاتل است. میخورد و نیرو میگیرد و دروغ میگوید با زبانش. میخورد و نیرو میگیرد و پهشا میکنه. میخورد و نیرو میگیرد و ظلم میکنه. این سیب معترض به خدا. میگه خدایا هدف من این بود. من باید این رو طی میکردم. این فرشته است دیگه. برای اینکه اون نیروهایی در عالم که خودشون نمیتوانن مرتکب گناه بشن و ذاتن پاک و مقدسن، اینا فرشتن. پس تمام این خوراکی های عالم فرشتن، اینا همه نیرو هستن. اینا به زبان حال معترضن، همین الان هم معترضن که آیا هدف از خلقت من گندم، من برنج، من آب، من خورشید این بود که این آدم درست بشه؟ خدایا جواب بده. انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی رو میدانم که شما نمیدانید. و اون این هست که از میان اینهایی که شما میبینید خون ریزند و مفسدند و سفاک دماءند، علی ابن ابی طالب در میاد. اون رو ببینید که میارزد که من خلق بکنم و از میانشون این در میاد. اینو من بهش میگم خلیفت الله. از میان اونها عیسی ابن مریم در بیاد، از میان اونها خود مریم در بیاد، زکریا در بیاد، اونهایی که قرآن مثال زده و خارج قرآن میلیون ها انسانی که آمدند و رفتند و توانستند اون وظیفه الهی که بر عهدهشون نهاده شده انجام بدن. یا آدمو انبئهم به اسمائهم. آدم باید به این نقطه برسه که با خبر باشد و بتواند خبر بدهد از ذات فرشتگان الهی. کی خبر میدهد؟ اون وقتی که این میوه را خورده و زبانش به حق گویا شده است و پای او در راه حق روان شده است و دست او در راه حق نویسا شده است و چشم او در راه حق بینا شده است. این داره خبر میده. آدم خبر بده چشم به چه دردی میخورد، اون وقت خبر میده. اون چشم انسانی که به کمال رسیده میتواند خبر بدهد. ببینید هدف انبیا چیست و انسان رو کجا میخوان ببرند. چشم خبر بده. و شما در طول تاریخ میبینید که چه چشمهایی چه چیزهایی رو دیدن و چشمهای دیگری چه چیزهایی رو دیدن. معاویه دنیا را میبیند و کاخ سبز و آمد و رفت و نگهبان و بالا و پایین و خوراکیهای خوب و اینها همه، علی ابن ابی طالب خدا را میبیند و حق را میبیند و انصاف را میبیند و عدالت را میبیند و ضعف انسانهای زبون و ستم کشیده را میبیند. اون تفاوت دو چشمه و اون خبر میده. این چشم علی ابن ابی طالب است که انباء میکنند خبر بده. دست، خب این آدم یعنی ذات آدم، اون نفسی که بحثش رو داریم میکنیم دوشنبه ها، اون هست که مورد خطابه. یا آدمو، به هر آدمی خطاب میشود. ببینید قصد ما چیه ها، که این چیزهایی که در قرآن یک حالت انحرافی نامفهوم پیدا کرده اینها همیشگی و مدام بشود و الا قرآن کتاب پایان و پایان رسالت انبیا نیست و پیامبر اسلام نمیتواند خاتم باشد مگر اینکه قرآن بتواند برای هر لحظه ای در تمام اعصار و ادوار حیات بشر مفید فائده و به حال بشر سودمند باشه. پس این آدم، آدم نوع است و خطاب همیشگی تاریخ است. خداوند همه آدم ها را، نوع بشر را خطاب قرار میده که ای آدم، یعنی همون روحی که من دمیدم، همون اگر سر جات هستی و اگر خطاب من را میفهمی، حالا بگو، خبر بده به اسماء فرشتگان. پا باید خبر بده. خب من به چه درد میخورم؟ و همه چیز قرآن روی انسانه، محور انسانه، هر حرفی میزنه از انسانه و هر یک از انبیا را که مطرح میکنه موضوع انسانه و تاریخ تحول بشر، تحول فکری بشر و تاریخ مقاومت ناشایست و نادرست بشر در برابر ارشاد درست انبیا. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. افسوس به حال بندگان من که پیامبری بر آنها نیامد جز این که او را مسخره کردن. حالا اگر با انصاف نگاه بکنیم به وضع خودمون و قرآن رو و پیامبر رو هم در برابر خودمون قرار بدیم و بنشانیم، اون دوتا یک طرف، ما هم یک طرف، آیا ما اهل تحدی نیستیم؟ هستیم. یعنی ما هم داریم با خدا تحدی می کنیم، ما هم مبارزه می طلبیم، ما هم چیزهایی را از خدا و پیامبر و اولیاء الهی می خواهیم که اونها براش نیامدن. اونا که نیامدن مریض شفا بدن، کور رو بینا بکنن، کور ظاهری ها آمدن که کسی که دلش کوره بیناش بکنن، آمدن کسی که قلبش مریضه شفا بدن. و اون بینایی اصلی است در رسالت انبیا و اون شفای اصلی است که هدف نهایی انبیا بوده. همونطور که قرآن میگه در قرآن شفا هست، امیرالمومنین میگه در قرآن شفا هست. واستشفوه لادوائکم واستعینوا به لمصائبکم. در قرآن، از قرآن در مصیبت ها کمک بگیرید، در بیماری هاتون از قرآن طلب شفا بکنید. اون وقت قرآن جای دیگه تعیین میکنه که این بیماری اینه. اون وقت ما که قرآن رو منحرف کردیم از این سمت، ما اهل تحدی هستیم. یعنی میگیم اگه این کار رو کرد دین خوبه، دین یعنی دینداری من اگر توانست بیمار سرطانی منو شفا بده، این دین خوبیه، این خدای خوبیه، این قرآن خوبیه. این قرآن اگه توانست مسافر من رو سالم به مقصد برسونه، این قرآن خوبیه. این زیارت من، این دین من اگه توانست یه اتومبیل و خانه خوب به من بده، این دین خوبیه. اونا تحدیه در برابر دینه. هدف ما این هست که این مسیر رو درست کنیم و آب را برگردانیم به این مسیر اصلی که هدف قرآن بوده. هدف چیه؟ یک جا میگه لیوزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. ببینید خدا خودش حکیمه و میخواهد که این حکمت را به ما هم بده. خدا خودش پاکه و مزکاس و سبحانه، میخواد این تزکیه در ما بیاد، ما هم پاک بشیم. ولی خلیفت اللهی معنا نداره. انسان به این جهت اشرف مخلوقات است که میتواند مهبط و فرودگاه تمام صفات الهی بشود. و الا اگر اون صفات در انسان متجلی نشود، این پیدا بشه، تجلی پیدا بکنه، یعنی انسان که راه میره همه بفهمند که این دارای صفات الهی است، یعنی حکیم است، علیم است، بصیر است. و باید در انسان باشه، انسان باید بصیرت داشته باشه، بینا باشه. حکیم یعنی تمام کارهاش مبتنی بر حکمت، یعنی علم و دانش درست باشه. یعنی کاری که بشر می کند نباید نتیجش نامعلوم یا خراب باشه، باید حتما درست باشه. وقتی کاری میشه عمل صالح. این که میگوید ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. ایمان بیاره، عمل صالح، عمل صالح بدون حکمت نمیشه. آیا میشود که جامعه‌ای حکیمانش، دانشمندانش، علمایش، کاردانهاش، متخصصانش، اینها یا بیکار باشن یا در بند باشن یا اسیر باشن یا محصور باشن یا محبوس باشن و عده‌ای که کاری نمی‌دانند، اینها امورات مردم را به دست داشته باشند، نتیجهش یک جامعه الهی حکیمانه باشد. یعنی نتیجهش این باشد که این پیامبر مبعوث شد. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. کجا؟ شما برید اینها همه شب احیا، کجا از کتاب و حکمت و تزکیه صحبته؟ یکی از این شبهای احیا اگر شب احیا باشد، یعنی زنده کردن، احیا زنده کردن ها، مصدر باب افعال، یک شب زنده کردن باشد، این کفایت میکنه که این انسان زنده بشه، بیفته توی راه. 30 سال، 40 سال، 50 سال در احیا شرکت میکنه، همونه که بوده. یک تحولی را، تحول اساسی انسانی اخلاقی که این شبهای احیا در این افراد جامعه ایجاد کرده باشد، باید آثارش متجلی باشه. یعنی همه این انسانهایی که می آیند از این جلسات بیرون یا از اینجا شما میرید بیرون، اولین صفت عادل بشید. عدل وضع الشیء فی موضعه، هر چیزی را در جای خودش قرار بدید. یعنی اگر وارد جامعه شدید و دیدید که چیزی در جای خودش نیست، باید در جای خودش بذارید، و اگر کسی در جای خودش نیست، باید برش دارید و کسی که مال اینجاست بگذارید. شما میرید توی یک مدرسه، میرید یک کسی معلم است که نمیتواند درس بده، اینو باید برش دارید. راهش چه؟ راه قانونی، برید نمیدونم آموزش پرورش بگید، اونجا معترض بشید، نامه بنویسید، به روزنامه بنویسید که این که اینجا از مال اینجا نیست. ناس جز صفت عدل ها که انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما اینا همه رو دادیم، پیامبر و بینات و کتاب و ترازو و اینها، که مردم قیام بکنند به برقراری عدالت در جامعه. یعنی هر چیز رو جای خودش بگذارن. دومین صفت بعد از عدل میره فراتر، احسان. همه ما، مخصوصا ما هایی که تو این جلسات شرکت میکنیم، باید فراتر از عدل محسن باشیم. احسان یک پله بالاتر از عدالت. یعنی عدالت این است که من مال خودم رو داشته باشم و به مال دیگری هم تجاوز نکنم. احسان این است که از مال خودم هم بدهم به دیگری، زیاد دارم نمیخوام اضافه دارم بدم به دیگری. عدل این است که من با اتومبیل خودم از یه نقطه به نقطه برم. احسان این است که در مسیر اگر کسی پیاده هست سوارش بکنم. این بالاتر از عدله. من دارم اتومبیلم رو رسیدم، نوبتم هست، اینجا جای پارکه، یه اتومبیل دیگه میاد، من میتونم اینجا پارک کنم، مال منه، زودتر رسیدم. بعد اینم اون یک مریضی داره که اگه اینجا پارک نکنه نمیتونه مریضش رو به بیمارستان برسونه، جا رو میدم به اون، میشه احسان. ایثار، الذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، کسانی که دیگران رو بر خودشون ترجیح میدهند حتی وقتی که خودشون شدیداً به اون چیز نیاز دارن. بل من الان کلاس دارم، یه ربعم بیشتر به زمان کلاسم نمونده، میرم همسایه مریضه، باید رسوندش بیمارستان و این اتومبیلم نداره، آقا رانندگی بلدی؟ بله. این سویچ اتومبیل بفرمایید با ماشین من برو، من خودم باید. این میشه عیسی؟ نه، خودش میخواست الان باید برسه به کلاس، اینو میده. قرآن اینو میخواد درست بکنه، این جامعه رو میخواد. پس ما مدعیان پیروی از قرآن تا زمانی که این صفات که یا آدم و انبئهم به اسمائهم، این صفات در ما متجلی نشود، در برابر قرآن اهل تحدی هستیم. یعنی قرآن رو به مبارزه می طلبیم. تو این کار رو بکن، اگر کردی. این هست که در نظر هم حتی شرط نظر رو باطل می کنه. یعنی من نظر می کنم که اگر این مریض خوب شد این کار رو بکنم، این نظر باطله. اصلا نظر شرطی با خدا نداریم. مگه میشه با خدا شرط ببندی؟ یا نظر میکنم اگه بچه‌م قبول شد اینقدر پول بدن، اصلا باطله، اصلا شرکه. شما باید در راه خدا بدی، اینقدر نظر میکنم. اگر خدا مصلحت بداند این کارو بکنه. تازه خدا در چه وقتی مصلحت میداند؟ در وقتی که اون بچه زحمت کشیده باشه، درسشو خونده باشه، کارشو کرده باشه، اتلاف وقت نداشته باشه، به جای در سینما و تلویزیون و ویدیو اینها نداشته باشه، اون وقت خدا مصلحت میداند که این قبول بشه، اون وقت کمکش هم میکنه. بله، اگه دلهوره داشته باشه، استراب داشته باشه، خدا استرابش میگیره، کمک میکنه. اونجا هست که ذکر به درد میخوره. بنابراین این توضیحات رو دادم که دوستانی هم که نبودن اصلا بدانن ما چه هدفی رو داریم تعقیب میکنیم با طرح قرآن. این که برگردانیم قرآن رو به جایگاه اصلی که هدفش هدایت ایمان آورندگان به این کتاب است، به سمت یک جامعه الهی، انسانی، انسانی الهی. یعنی انسان رو میبینی خدا رو ببینی، خدا رو میبینی انسان رو ببینی. این جامعه همه چیزش الهی باشه، همه چیزش انسانی باشه. این هدف قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن هدایت میکند به آن راه، به آن جامعه، به آن مجتمع، به آن اجتماعی که مستحکمترین، این افعل تفضیل در جایگاه صفت عالی، یعنی مستحکمترین، با دوامترین، پایدارترین، مقاومترین، استوارترین جامعه. قرآن کارش اینه. کو؟ دروغ میگیم علیاذ بالله. اینو باید ثابت بکنیم. آیا این دروغه این آیه؟ یهدی للتی هی اقوم. اگر راسته پس کو جامعه اقوم؟ حد اقل قضیه این است که کسانی که با این آیات آشنا می شوند اینها اقدام کنند، اینها یه جامعه ای درست بکنن که این الگو بشه. همینطوری که می بینیم اگر به طور واقع به تاریخ نگاه بکنیم، به طور واقع، خب اصحاب پیامبر همه بودن، همم خب به نسبت خوب بودن. من پیامبر هیچ کسی طرد نمی کرد، اخلاقش بود، انک لعلی خلق عظیم. اما اگر الگوی امیرالمومنین مخصوصا در 5 سال حکومت نبود، ما نمی توانستیم یک الگوی انسان کامل دستساز قرآن رو نشون بدیم. کامل. پس یه جامعه کوچک اگر درست بشه و فعال باشه و اول هدفش این باشه خودش رو تزکیه بکنه و بعد هم این رو تسری بده در میان جامعه، من دلم میخواهد و میخواسته بدانم اشکال کجاست. یعنی حالا یه چیزهای از بیرون به آدم تحمیل میشه، اون من کاری ندارم. تحمیل میشه، آدم خطا میکنه. مثلا شما تصمیم میگیرید که حداقل جلوی مدارس، بیمارستان ها، اونجایی که تابلو زدن بوق زدن ممنوعه بوق نزنید. ولی یه وقت یک بچه ای، ماشینی، دوچرخه یه طوری میاد که شما مجبور میشین اونجا بوق بزنید، خب به شما تحمیل شده، یه خطای در واقع سهوی است. این نوع خطاها رو بذاریم کنار که به آدم تحمیل میشه. این که نمیپذیریم، یعنی پا نمیگذاریم در راه، یعنی واقعا بیایم و اون تحدی اصلی که تو دلمون هست بگیم چرا؟ چرا قرآن رو نمیپذیریم؟ مگر قرار نیست قرآن این کار رو بکنه؟ یعنی اگر واقعا در ذهنمون اینه که دورانش گذشته، خب بگیم. یعنی اینها همه هزینه و آمد و رفت و جلسه و نشست و برخاست و گفتن و اینها نباشه، یه کارهای دیگه بکنیم که اونا مفیدتر باشه. و اگر که واقعا این در دلمون نیست، که حتما هم نیست، یعنی ایمان داریم، این مشخص. حالا من به صورت سوالی مطرح میکنم که قطعیت برای خودمونم پیدا بکنه که نه اینطوری نیست، ما همه به قرآن ایمان داریم و قرآن رو کتاب منزل از طرف خالق عالم میدانیم، در اینا شک نیست. اما تا اینجا میگوییم ما آشنا نبودیم با متن. حالا که داریم آشنا میشویم، این ایده در ما نباشه که حالا همشو یه جا بفهمیم بعد که فهمیدیم میریم عمل میکنیم، نه. مثل زمان نزول، هر آیه‌ای که نازل میشد اهل ایمان عمل میکردن، بعدم سوال نمیکردن که آیا بعد از اینم چیزی میاد، آیه دیگه هم هست، صبر کنیم صبر نکنیم، نه، همون که نازل میشد. ان شاء الله خداوند این توفیق را به همه ما مسلمان ها، چه اینجا چه همه جا، عنایت بکند که هوشیار و بیدار بشویم. و من باز تأکید میکنم، شما ببینید، گفتم قبلا ولی چون همه نبودید تکرار میکنم، ببینید در برابر اسلام نیروی مخالف به طور جدی ایستاده و هماهنگ عمل میکنه. ببینید همین که یک قضیه انسانی از طرف اسلام بخواهد مطرح بشه، غربی ها، همین هایی که خواهان دموکراسی در کشورهای اسلامی هستند، اقدام میکنند. و من متاسفم که ما اینقدر شیفته غرب هستیم که خودمونم نمیفهمیم که سوال بکنیم از این دولت دانمارک که درست در سالگرد اون کاریکاتورها دو مرتبه همون رو تکرار کردن و از تلویزیونشون پخش کردن، که ای مدعیان دموکراسی، شما اینقدر نتوانسته اید به این ملت دموکرات خودتون تفهیم بکنید که مسلمان ها یک اقلیت در دنیا، تعدادشتم از یهود کمتر، حقوقی که دارن یه حقشون نیه که اینا بتونن حرف بزنن، شما چرا مخالفید؟ از این یک بازیه، یعنی اونام فکر میکنن اون دموکراسی و آزادی را که قرآن میآورد، قرآن که در جامعه، در دل جامعه مدینه النبی به پیامبر دستور میدهد ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، ای پیامبر رهاشون کن، بذار سرگرم بازی ها و دلخوشی های خودشون باشن تا روزی را که به آنها وعده داده شده است فرا برسن. نه دستور قتل میده، نه دستور حبس میده، نه دستور خفه کردن، هیچ، رهاشون کن در همون جامعه. رفتارش با منافقین پیامبر، اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله. خب اینا منافقن. و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، وقتی اونها رو ببینی از ظاهرشون خیلی خوشت میاد، خوش لباس، شیک، خوش صحبت، خیلی تعظیم میکنن و داره نفاق میکنه، اما که انهم خشبون مسنده، مثل چوب هایی که چیدن کنار دیوار آفتاب که خشک بشه، اینطوری تلقیشون بکن، یعنی انگار هستن یا نیست. این آزادی پیامبر بوده. اون وقت امروز شما میبینید که دنیای غرب متفقن و متحدن ایستاده است که نگذارد قرآن حرف اصلی خودشو بزنه. قرآن بگوید آزادی را که من می آورم خیلی خیلی فراتر و وسیع‌تر از آزادی است که شما با قانون درست می کنید. این آزادی است که خداوند به بشر اعطا کرده، چه بد باشه چه خوب. اون احسان و عدالت و ایثاری رو که قرآن می آورد اصلا در قوانین شما نیست، مانع میشن و بلا فاصله افکار عمومی دنیا رو تحریک میکنن. ما هم نادانسته یه کاری میکنیم که حرف اونا درست در بیا. زودی 4 تا جوان بودو من اون سفارت مثلا دانمارک رو آتش بزنند و اینا که نگفتیم اینا خشونت طلبن، اینا آدم کشن، اینا مخربن، اینا چی هستن؟ درست در میان. اصلا اون کار میکنن که این اتفاق بیفته. اینا از طرف ما غافلیم. اینها هر یکش جداگانه در زمره اون تحدیاتی قرار میگیره که بنده در فصول مختلف و با آیات گوناگون به اثبات رساندم که قرآن این تحدیات را نمیپذیرد. قرآن میگه بیایید ایمان بیارید به غیب، این دستورات را انجام بدید، نتیجهش رو خودتون میبینید. یعنی عمل به این دستورات به نفع خدا نیست، به نفع خود بشره. انشاءالله در هفته آینده چند بخش دیگر از این تحدی مانده است. از سوره فصلت چند آیه هست، از سوره زمر هم همینطور. فکر کنم دیگه در یکی دو هفته بحث به اتمام برسد، ولی چون که خب شاید هفته بعد افرادی نباشند باشند، من خواستم کلیت بحث رو خدمت دوستان عرض کرده باشم که اولا خود ما با این بحث ها چه هدفی رو تعقیب میکنیم اینو بدانیم، که این نیست که بخوایم شما رو سرگرم بکنیم یا یه چیز دینی گفته باشیم، یه ثوابی برده باشیم، نه اصلا اینا نیست. هدف ما این است که بر اساس هدایت الهی تعالی و رشد اخلاقی بدهیم به بشر، چون هدف قرآنه بشر رو بیاندازیم در راه تزکیه، در راه حکمت، در راه کتاب، و دین را در واقع کوچکش بکنیم تا خیلی بزرگ بشه. الان خیلی چیزها آمده و به دین چسبیده که مال دین نیست، چه در احکام فقهی، چه در افکار مردم و اعمال مردم. ما اگر تابع ائمه هستیم باید ببینیم اونها برای درگذشتگان خودشون و در مصائب خودشون چطور سوگواری میکردن، همون کار رو بکنیم. خیلی خب، حالا چون وقتم تمام شد دیگه بحث رو من خاتمه میدم و امیدوارم که همه نتیجه بگیریم و انشاءالله همونطور که خواستیم از خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید که عامل به قرآن بشویم و در راه کمال و تعالی قدم برداریم انشاءالله. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظة کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد.